بسم الله الرحمن الرحيم.
الفصل الأول في الوجود و انه هو الحق. از رسوندیم آقا که حق مسابق وجوده. عبارت اخرى چه بفرمایید حق چه بفرمایید وجود، البته وجود صمدی، نه شؤون وجود، وجود صمدی که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، هرچند که شؤون او هم همه حقه مطلقا، هرچه هست هم حقه. بنابراین آقا این اصل را که خیلی اصیل و قویمه، ما در صحف عرفانیه و در کتب حکمت متعالیه مثل اسفار و کتابهای دیگر آخوند که با صحف عرفانی هم مشربن، این موضوع رو باید در نظر داشته باشیم که موضوع بحثشون حق است. به این شیطه قلته که موضوع بحثشون وجود است. پس از این جهت فارغیم که موضوع بحث این فریقین این حقیقته. خب حالا فل وجود و انه الحق، یا در باره مراتب حق بحث میکنیم یا در باره مراتب وجود، فرقی نداره، الفاظ عوض میکنیم. شؤون وجود، شؤون حق، مظاهر وجود، مراتب وجود یا شؤون و مراتب حق، اینها اشاره به یه حقیقت دارن. و خود بحث حرف اسم گذاری و اون واقعیت مطلب فوق این گونه تعبیراته، فوق تعبیر به این گونه الفاظ و عباراته. و اون معنا را در کتاب‌های پیشتر خونده‌ایم، در همون تمهید القواعد که خونده‌اید عنوان کرده. بله، حالا اونها یکی بله می‌خواد شما بید آقا چه کنید آقا؟ نه فایده دیروزم دادم، پیروز دادم. خب بله عرض کنم خدمتون که واقع فوق این تعبیراته و او رو باید که پروروند. حالا توجه دارید این حقیقتی که هست، لفظ خارج و ذهن و من و تو و ظاهر و باطن و اینها، خب حالا بعد از اون اینها مربوط به انهای ادراکات انسان است و انسان در راه ادراک حقایق قهرن دستبندی میکنه، اسکوزاری میکنه، فرماشاتی داره اینها به جای خود. اما یه حرفی که این حرف را مرحوم حاجی در حاشیه منظومه داره، این را اینطوری در نظر بگیری، فعلا ذهن ما به الفاظ و اصطلاحات و عبارات و اینها آشناست، این جوهر است و اون عرض است و این نبات است و اون جماد است و این ظاهر است و اون باطن است و این فرماشات اصطلاحات کلامی، فلسفی، عرفانی، اصطلاحات دیگر فراوان دارد. حالا به قول حاجی که شما خودتون در نظر بگیرید، این تو الان این بینش و این درایتی که دارید، این هوش و استعداد بالفعل که دارید، این ادراکی رو که الان دارید، اینی که الان هستی، فرض بفرمایید که یک بارگی ابداعاً این طور آفریده شده، ابداعاً این طور. حالا به اشارات آشنایی دارید، پیشتر خوندیم، حالا هم که نزدیکیم برسیم به نعمت سوم، درست است که شیخ برای اثبات نفس ناطقه که غیر از بدن است و ماده است و اینها، همین حرف را در اول نمط سوم اشارات عنوان میکنه و فرماش حاجی هم به وزان اونه، اما نتیجه حرف شیخ چیزیه و نتیجه فرماش حاجی چیز دیگر. شیخ داره درباره مغایرت نفس با بدن صحبت میکنه که از همه چیز غافلی مگر از خودت، و حاجی حرف دیگر داره که داریم عرض میکنیم. حاجی میفرماد حالا شما در نظر بگیرید که ابداعاً اینی که الان هستید، ابداعاً آفریده شدید، فرض دیگه بدون صورت متعارف لقد خلقنا الانسان فی سلالت من طین ثم 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 بیاد متدرجن تا این بشه، نه، ابداعاً اینی. و شما اگر ابداعاً آفریده شده باشید و این هستی رو حالا تعبیر نداریم، میفرمایید این حق رو، میفرمایید این وجود رو، لفظی نمیدونید، این شعور و ادراک رو دارید، لفظی ندارید، اینی که هست، این واقعیت خارجی، این متن عیان، این حقیقت، درباره این حقیقت و این واقعیت که هست چه تعبیری میخواید داشته باشی، چه لفظی میخواید داشته باشی، این واقعیت رو برای این متن حقیقت که هست چی بگیم درباره او، چه تعبیری داشته باشیم؟ یه چیزی باید، مثلا بخوایم به حرف بیاییم، باید از او چیزی تعبیر کنیم، حرفی بزنیم. و این واقعیت است. خود شما هم واقعیتید و همه واقعیتن. پندار نیست. مثلا اونطوری که نسبت میدهم به سوفسطایی اونطور نیست. این واقعیتی که هست. این رو چه تعبیر میفرمایید؟ این متن، این واقعیت، این حقیقت فوق این گونه تعبیرات، منتها به قول آقایان اهل عرفان، ما لفظی که حکایتی از این واقعیت بکنه، لفظی که مفهومش اعم باشه، معنایش وسیع باشه، بهتر از الفاظ دیگر برسانه، ما لفظی که پیدا کردیم برای ارائه دادن این واقعیت، وجود است، حق است. این دو لفظ، وجود و حق، حق که همه رو میبیند، متن حقیقت متحققه و شؤونش، جزئیاتش، اطوارش همه در هر مرتبه، در هر موطنی، هر جزئی میبینید که صرف حق است، متحقق است، حق است به همه معانی حق، صدق محض است، واقعیت است، متحقق است، پندار نیست، خیال نیست، و وجود است، هست است. چون این حقیقت هست است و هستی را، مثلا همین هستی، اونطوری که همین معنا را مرحوم آخوندم در الهیات اسفار آورده است که وجود را به معرفت شهودی می‌یابیم، یه وقت مفهومشه، مفهوم وجود میفرمایی بودن مثلا مفهوم، اما یه وقت خود وجود، حقیقت وجود را، حقیقت بودن را، حقیقت هستی را، اینی که خود این شخص هست و خودش دارد و میگوید منم و من هستم، این معنا را انسان هم میدونه، مییابه ولو به لفظم نیاره، مییابه و خواهان بقایش هم هست که حب بقا در سیرت موجودات نهفته است. حیوانات هم این معنا رو میفهمند. یه فرمایشی شیخ در شفا داره، میفرماد که بچه که در بغل مادرشه، خب دست مادره که نگهدارشه و بخواد یه مقدار دستشو شل بده و رهاش کنه، میبینه که بچه مثلا دست آورده داره مادر رو میگیره که نیفته. این چه نحوه ادراکیه، این چه نحوه شهودیه، این چه نحوه حضوریه، این چه نحوه یافتنه که میخواد بقای خودش رو حفظ کنه و هستی خودش را، بود خودش را، وجود خودش را، حقانیت خودش را ادراک میکند، مییابد و میخوادی رو حفظ کنه. این معنا، این حقیقت، این واقعیت. حالا این دو حرف را که پهلو هم بگذارید، اونی که از تمهید القواعد نقل کردیم در اون مقدمه تمهید القواعد بود، اوائل تمهید القواعد بود، این حرف را با اون فرماش حاجی را پهلوی هم بگذارید که ما اگر ابداعاً اینطور آفریده شده باشیم و این متن حقیقت، حالا لفظی برایش نداریم، واقعیت محض است، لفظی برایش نداریم، اون برهانی که، اون ظهوری که، اون حقیقت و واقعیتی که برای یک آدم صادق در توحید، بفرمایید صدیق در توحید، صیغه مبالغه بیارید، صدیق در توحید، بخواد که این حقیقت خودشو نشون بدهد، بهترین بیان و طریق و حرف برهان صدیقین این است، با زعیم شدن این دو اصلی را که عنوان کرده ایم، که لفظ وجود خبر نداریم، لفظ حق خبر نداریم، بعد آمدیم در عالم الفاظ و عبارات و محاورات و گفت و شنود و اینها، بله این تعبیرات را داریم، و الا ابداعا ما که اینطور آفریده شدیم، این واقعیت است و این حقیقت است. حالا هر جور تعبیر می‌فرمایید، همین چون لفظ نداریم در مقام تفهیم عباراتی می‌آوریم، و الا حق فوق این حرف هاست. و برهان صدیقینی که این کملی می‌فرمایند اینه، فوق اون چرا که در نمط چهارم اشارات خونده اید و حالا هم که دارید میخونیم میرسیم، فوق اون چه که در نمط چهارم اشارات خونده ایم که مرحوم آخوند هم در اول الهیات اسفار بر ایشون، بر شیخ اعتراض دارد، که حالا الان دور میشویم، ها حرفا ضرورتی نداره، فقط به عنوان یادآوریه که برای مطالعتون، تحقیقتون، تحریرتون به کارتون بیاد. و در این کتاب هم در بعد پیش میاد صحبت برهان صدیقین، در این کتاب هم جاهاش اشاره میکنیم که برهان صدیقین از اینجاها برخواسته، به وقت شرفش میاد. این برهان صدیقین محض است که یک معنای فطریه، توحید فطریه، و مبتنی بر هیچ نحوه از انها اصطلاحات و عبارات و این حرفا نیستش. موضوع بحثمون در این کتاب و کتب حکمت متعالیه این حقیقت است، این واقعیت است، این وجود است، این حق است. من پافشاری اصرار دارم از اون جهت مثلا میپندارم بیمیان است که مبادا خود مثلا اسوارم که خوندیم اونجا موضوع بحث برای ما منقح نشده باشه که حرف چیه، که بحث ما درباره وجود بحث میکنیم، یه مفهوم وجودی در ذهن مثلا داشته باشیم، مراتب و تشکیکی چیه و چطوره شاید ننشسته باشه حرف چیه. آدم یه چیزهایی میشنبه از بله گوینده تا بعد برسه به عمق حرف، بله وقتی مثلا مباد دور بیفته اون وجودی که اونجا موضوع بحث است یعنی این، اون حقی که اونجا موضوع بحث است یعنی این و اینجا هم یعنی این و خود حقیقت این واقعیت این متن واقع فوق این تعبیر و این عباراته که بگیم مثلا لفظ وجود و اگر لفظ دیگر داری، اگر لفظ دیگر داری که مفهومش ارائه دادنش و اون سعه اون میدان تفهیمش بتونی که وسیع‌تر از لفظ وجود و حق بوده باشه، بله ما ابا نداریم که لفظ دیگر بیاری بفرمایید. ما چون لفظ دیگر نداریم برای ارائه دادن این حقیقت در مقام تفهیم و تعلم تعلیم این دو تا لفظ آوردیم. بعد در اون تمهید القواعد، حالا چون موضوع مطلب مهم است مقدارین در پیرامون این حرف بشه، به دل بنشینه، موضوع بحث اسفار به این کتب روشن بشه، فل جمله تفاوتی در بعضی از شؤون مباحث مرحوم آخوند با این آقایون دارن و الا اختلافی نیست، بلکه همونطور در مباحث قبلی برز رسوندن مشای متقدم با همین آقایان موافقن و به تعبیر مرحوم آخوند در شواهد و ربوبیه مشای متأخر هم که اختلاف نیست در بین، تشاجر خیلی صورت ظاهر دارد و فرمایشات دیگر که کم کم میرسیم در همین کتاب تذکر میدهیم برز میرسانیم. این فرمایش صاحب تمهید القواعد در همون مقدمش خونده عنوان یادآوری فرمایششون، اعلم ان التعبیر اما یصلح لان یکون موضوعا لهذا العلم من المعنى المحیط والمفهوم الشامل الذي لا يشذ منه شيء ولا يقابله شيء اسیر جدا اسیر. و این متن واقع رو، متن این حقیقت رو چی بگیم، چه تعبیر کنیم درباره او؟ یه لفظی که او را برساند خیلی مفهومش وسیع باشه. و میبینید که ائمه اطهار ما سلام الله علیهم اجمعین که خودشون به تعبیر حضرت وسیع علیه السلام فرمود و انا لامراء الکلام، ما امیر کلامی، اصل اون ریشه و محور حرف در دست ماست، سخنوران سخن رو از ما یاد گرفتن، ارباب قلم، ارباب کتاب و تألیف و حرف و اینها از ما فرا گرفتن، نحنو امراء الکلام و انا لامراء الکلام، امیر کلام، سخندان، سخنور، متکلم، حرف، قرآن، ماییم. یکی از خطبه های نهج البلاغه. حالا این بزرگوار حضرت وسیع میخواد بیان بفرماید، چند جا در نهج البلاغه میبینی میخواد این حقیقت رو تعبیر بفرماد، وجود موجود، وجود موجود، چند جای نهج البلاغه، بله وجود موجود و درباره این وجود و موجود بله فرمایشاتی را که عنوان می کند و مستحضرید که بعد از قرآن اون چه که از بساط فیض الهی صادر شده است همه مرتبه نازله قرآن است. اون چرا که بیتی که انما یعرف القرآن من خوطب به اهل اون بیتن که اهل عصمت وحیان فرمایشاتشون بدن قرآنه و قرآن روح اونهاست و جوامع روایی مرتبه نازله قرآنه، شؤون قرآنه، نهش برگشت میکند به قرآن، کافی برگشت به هاکزا و هاکزا دیگر جوامع روایی و کتب ادعیه که مقامات مناجات اهمیت هاره، صحیفه سجادیه و کتاب های دیگر. خب حالا با قطعه از لفظ ما این واقع را به چی تعبیر کنیم؟ اسیرون جدا خیلی دشواره. فلو عبر عنه به لفظ الوجود المطلق، قید و چیز اینها نباشه که حالا در عبارت بعدی شارح ما در این کتاب هم میفرماد اعلم ان الوجود من حیث و هوبه هوبه، بله که وجود مطلق، وجود مطلق، متن خارج، نه مفهوم. مفهوم یه ارائه یه روزنه یه حکایتی از خارجه، بله. وجود مطلق، مطلق وجود، به لفظ وجود مطلق اول حق، چون این دو لفظ خیلی حق در قرآن کریم حق، بله یه وقت بله یادم نیست شمردم موارد حق در قرآن کریم عنوان شده، کلمه شریفه حق در قرآن به لفظ حق و در روایات همین نهج و دیگر بیانات سفرای الهی که خودشون امام ائمه عرفانند و برهان موحدین هستند و سلطان سلاطین معرفت و شهودن و قرآنند، قرآنی که فرقانند از قضا به قدر، از جمع به تفصیل، از لفظ به نشر رسیدن که واسطه فیض هستند، تعبیر به وجود دارند، تعبیر به حق دارند که ما قرآن را و روایات را پهلو هم بگذاریم میبینیم در بیان این متن واقع حق است و وجود. و این آقایون همین کار را کردن، یا وجود را موضوع بحث گرفتن یا حق را موضوع بحث گرفتن که از زبان قرآن است و از زبان وسایط فیض الهی. و در همین کتاب شرح فصوص قیصری که در دست داریم میرسد چند جا که خود تمهیدم در خاطر داشته باشید داشتیم، اینجا چند جا تذکر می‌دهد که انسان بدون مصباح نبوت و مشکات ولایت نمی‌تواند، بدون مشکات نبوت و مصباح ولایت نمی‌تواند به جایی برسد. و بر همین مبنا این آقایان کوشش کردند که معانی را که پیاده می‌کنند اصطلاحاتشون به وفق آیات و روایات باشه که حالا بعد میبینی این آقایان حضرات عارفان بالله، بله این اهتمامشون این است که حتی الفاظ و عباراتشون هم بکوشن که تا امکان دارد به وفق آیات و روایات باشه، هرچند ضرورت مثلا به اون حد ندارد. نهات میبینی در بیان عبارات قرآن اصطلاحاتی دارن، حالا لازم نیست که حتما اصطلاحاتشون مورب و مبنی رو از روایت و از آیه، فقیه اصطلاحاتی دارد، اصولی اصطلاحاتی دارد، هر فرقه و همه قطب همه، اون نقطه مرکزی همه، اون غایت قصوای همه قرآن است. اما برای بیان این قرآن در شعوب علمیشون، در شؤون فنونشون اصطلاحاتی دارن، این آقایون همینطور. اما خیلی میکوشن که چون اینها میخوان به حقایق اسما دست بیابن و انسان کامل را در این کتاب معرفی میکند، اون کسی است که مبین حقایق اسماست و این انسان به فعلیت رسیده است و ما هم باید بکوشیم این چنین انسان که امام است به او برسیم، متصف به صفات او بشویم و هرچی به او نزدیکتر شدیم اون وجود انسانی ما قوی تره. در مفهوم انسان همه با هم شریکی، در مفهوم انسان پیغمبر خاتم هم انسان، ابولهب هم میفرمود انسان، دو فرد انسان، دو مصداق انسان. اما اون وجود انسان، اون حقیقت انسان، اون ظرف حقایق قرآن و اون مبین اسمای الهی و اون قلبی که وعاء قرآن هست، اون گوهر شب چراغی که بلکه اون سراج عالم افروزی که مصداق اتم کل شیء احسن نافی امام مبین، این غایت قصباست. و انشالله که به خود فسوس که رسیدیم، اولین فصل در این کتاب این است که فصل آدمیه، که هیچگاه نمیشه عالم بی آدم باشه و آدم هم دو عنوان، یک آدم نوعی و یک آدم شخصی حرفه. و اون آدمی که محور است که لولا اون نظام قرار نمیگیرد، اون انسان شخصیه نه انسان نوعی. و الا این انسان نوعی که این همه افراد هستن، میبینید گرگ ها، پلنگ ها، درنده ها، بدتر از حیوانات اینا، اون انسان به فعلیت رسیده، اون انسان که عالم خالی از انسان نیست، انسان نوعی حرفی و انسان شخصی که قطب است و محور است و آدم است. و به اصطلاح این آقایان، اینها که میگوین انسان یعنی قطب، یعنی انسان کامل و اونی که مرآت اتم الهیه و مظهر اکمل اسما و صفات حق سبحانه هست، که در پیش داریم و این حرفا را و این حقایق را مستوفا به حسب عرفان نظری پیاده می کنند. و حالا الحمدلله که شما الان وقتش هست، مزاج مستعد، زمان سیر تکاملی عرفان عملی آقایان من و سروران منم هست، برای فوق عرفان نظری عرفان عملی هم داشته باشیم. و ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، معناش این نیست که این اصطلاحات یاد بگیریم، باید بکوشیم که خود حقیقت قرآن در ما پیاده بشود، همونطور که در مباحثه پیش عرض کردم انسان قرآنی بشویم، یک انسانی بشویم که لا یمسه الا المطهرون مطلقا در تمام شؤون زندگیش اینطور. بله، حالا ایشون فلو عبر عنه به لفظ الوجود المطلق او الحق، انما ذلک تعبیر عن شی به اخص اوصافه، به اخص اوصافه، که بله این واقعیت متحققه، این واقعیت هست است، موجود است، به اخص اوصافه. الذی هو اعم المفهومات هاهونا، وجود حق. در اول مصباح الانس انشاءالله بعد از فسوس نوبت اون میرسه انشاءالله. بله، اونجا ابتدای مصباح الانس که وارد میشه، اونجا حالا هر دور جمع فرمود که الوجود هو الحق، و اونها که میفهمن حق یعنی وجود، و اینی که وجود یعنی حق، و همینطور که حق متن اعیان خارج. و بحث ما، موضوع بحث کتاب خداست. بله، اما خدا چگونه خداست؟ یکتای همه، یکتای همه، که پیروز عرض کردیم به تعبیر قرآن الصمد. حالا یه خورده بیشتر برویم درباره الصمد با حفظ الف و لام در کلمات مفرده قرآن، اونهایی که مفردند و الف لام دارن، الحمد الصمد، یعنی اینها بحثش پیش میاد، عنوان میشه، اونی که الصمد است و اونطور که حضرت سید الشهدا سلام الله علیه تفسیر فرمود، اونطوری که امام باقر تفسیر فرمود، به کتاب توحید صدوق آشنایی داشته باشی و اون تفسیر فرمودن مرحوم صدوق روایت فرمود بله که الصمد الذی هو الذی لا جوف له، جا خالی نداره که بفرمایید بله این دانه خشخاش از این وجود صمدی جداست، خدا رو محدود و معدود کردی. هازا و ذاکه اشاره بردار نیست، وجود صمدی اشاره بردار نیست، غیر متناهی از صمد لا جوف له، هر چه رو بخوای از او جدا کنید بر او رو صمد ندانستی، وجود صمدی اشاره بردار نیست. فمن اشاره الیه فقط حده و من حده فقط حده، وجود صمدی اشاره بردار نیست، از صمد. و حضرت امام صادق علیه السلام درباره لفظ شریف از صمد با الف و لامش که امام عنوان می فرماد، حالا ان شاء الله به وقتش حدیثو می خونیم، از صمد است که ورای او، ورای سوای این وجود از صمدی، به هر جا که به هر نقطه‌ای به هر موجودی به اصطلاح فلسفی مجرد غیر مجرد هر چه بفرمایید، اینها از صمد نیستن، اینها شأنی از شؤون این از صمدن. خیلی به تعبیر دورادور که بخواهیم تمثیل و تنزیلی داشته باشیم و ای برون از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من، برای من تقریب ذهن میگیم که امواج بحر و بحر، که امواج جز شکن بحر نیستن، اما هیچ یک از موج بحر نیستن، بحر چیزیست و این شکن و شؤون او و ظهور او چیزیست و هیچ یکی از این شکنها و موجها از دریا جدا نیستن. دریا جدا نیستن و دریا هم نیستن، دریا هم هیچ یکی از این امواج نیست و دریا معل امواج است و هو معکم این ما کنتم، این تو به این نحوه. هو اعم المفهومات هاهونا، وجود حق از لو وجد لفظون، اگر شما بله تونستید لفظ دیگری غیر از وجود غیر از حق، از لو وجد لفظون یکون زا مفهوم محصل اشمل من ذالک و ابین لکان اقرب الیه و اخسته به، اگر لفظ دیگری غیر از حق و وجود داری بتونی که این واقعیت رو بهتر برسونی، چه بهتر؟ ما از لاعلاجی و نداشتن لفظ تعبیر که بالاخره معانی هرگز اندر حرف ناید که بحر قلزم اندر ظرف ناید، بله آمدیم به این واقعیت را به این الفاظ تعبیر میکنی. گاهی حالا مثلا به زبان این آقایون دارن تعبیرات گوناگون دارن، مثلا میگوین حقیقت الحقایق راست، گاهی میفرماین جوهر الجواهر راست، که تمام جواهر موجودا و تمام حقایق اصلشون اینه. بعد گاهی میگوین واحد، حالا الان اینها میفرماین وجود، میفرماین حق، اما طاووسی در اون کتابش راجع به اوفاق اینها نوشته، در جداول وفقی و عدد اینها نوشت، ایشون از قدما هستن، طاووسی میگوید که اقدمی ریاضیدانان الهی پیش از اسلام اینها سر زبانشون برای بیان این حقیقت واقعیت لفظ شریف واحد بود، میگفتن واحد یعنی مثل اگر ما میگیم وجود میگیم حق، لفظ واحد بود. و حالا این کتاب اشاره میشه، اما در مصباح الانس به تفصیل وارد شد، یعنی تصریح کرد که اصلا ما میگیم وحدت و واحد، این هم به عنوان تنزیهه و الا حرف بالاتر از این حرف هاست. حقیقت، مطلب، واقع فوق این حرف که عنوان واحد گفته میشود، این وجود صمدیه، از این واحد و اوست و لیس الا، به این نحوه اوست و لیس الا. حالا این موضوع بحث درست بشه، موضوع بحث از همون ابتدای اسفار که ما وارد میشیم، ابتدای این کتاب ها، موضوع بحث که محقق بشه، میبینید که در توحید رسواتر از شبهه ابن کمونه شبهه‌ای نداریم. حالا منصور به ابن کمونه، گرچه بیچاره خودش رساله‌ای در رد، مقاله‌ای در رد این شبهه داره و شبهه از یکی از شاگردهای علمای قبل از مسیح از اون وقت رائجه، مرحوم میر داماد در یکی از کتاباش عنوان میکنه. حالا به نام ایشون ابن کمونه شبهه رو عنوان کرد و ردش کرد، به نام ایشون تمام شده که بعد شد. مرحوم آخوندم در اسبار به این اشاره داره که شبهه از ایشون نید. حالا خواهید دید آقا که ما در این مباحثی که در این کتاب میپرورانیم، میبینی، میرسیم، موضوع که برای ما در سر ما نشست و ارتقای وجودی یافتیم به موضوع بحث این صحف و کتب قیمه و کریمه رجال الهی آشنایی پیدا کردیم، میبینید که شبهی در مبدأ رسواتر از این شبهی ابن کمونه نیست و میبینید شبهی در معاد واهی تر از شبهه عقل معقول نیست. از اینها یه حرفای دورا دور و در کثرت گم بودن، تو و من کردن و مسائل را، مبانی را هضم نکردن و یک جور پنداشتن و عالم را خانه خدا دانستن و خدای بنای جدای دور از عالم بل ساخت و اینها، و چه حرفایی هم اینجا در آوردن. تو ملل نهل ها ببینید چه حرفایی راجع به خلقت عالم گفتن، اصلا هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن فراموششون شده. فاینما تولوف سمه وجه الله را اصلا زیر پا گذاشتن، بلی که خداوند عالم را آفریده و چون خودش قدرتش، قوتش، دستش ماشاءالله خیلی قویه، یکی از آرای آقایون، خیلی دستش قویه، مثل اینکه شما یه فرفره ای را، یه دانه گردو را میچرخونید، دور میدهید، اینا را خلق کرده و بعد یه دوری داده، حالا همجوری داره میگردن و خودش را داره مثلا بعد استراحت میکنه. بجه از اینجور حرف ها که گوناگون تو این ملل و نهل ها بعد آمده با حرفش را زدن، اینها دور شدن از عتبه ولایت، اینها رو هم هیچ به عنوان تعصب ارز نمی کنی. این بلاها رو سر اسلام در نیاوردن مگر اینکه از ابتدا از ولایت دور شدن، مگر از آستانه ولایت دور شدن و آمدن این معرکه رو گرفتن، این حرفا رو زدن، هر کسی به لا در آستانه ولایت بعد حرفا فوق اینه که اقسام وحدت رو امیرالمومنین چهار قسم معنا میکنه و فرماشات دیگری که اون خطبه‌ای که در نهج البلاغه هست که جناب رضی میفرما تجمع هذه الخطبه من اصول المعارف ما لا تجمعها خطبتان، اون خطبه دریایی در توحید و همش هم در توحید. اینها این منطق وحی رو، این گفتاره اولیای دین را کنار زدن، آمدن اونها شدن بنی امیه، اونها شدن بنی عباس، اونها شدن نمیدونم کیک و کیک و کیک، اینا مردم را از اون توحید واقعی باز داشتن. و خود همین کتابی که الان در دست هست، اون موارد دقیق مثال ایشون میاد از آستانه ولایت، از امیرالمومنین گدایی میکنن، چاره جز این نداره، نمیشه که عارف بدون ولایت به جای برسه، چه در مرحله ظاهر الفاظش و چه در مرحله باطن دستورالعمل داشتنش، چنان که بعد خواهیم دید. بله، حالا ایشون میفرماد اگر ورای این دو لفظ، ورای وجود، ورای حق، اذ لو وجد لفظ یکون زا مفهوم محصل اشمل من ذلك و ابین لکان اقرب الیه و اخص به و کان ذلك هو صالح لان یعبر به ان موضع العلم الالهی المطلق لا غیر. لفظ دیگر داری؟ اون خوب، اون لفظ، اونی که اگه تونستی پیدا کنی و نداریم. چون لفظ نداریم، بله، این تو به الله حقیقت فوق اینه. این حرف رو ما اینجا در این جزبه وحدت از دیدگاه عارف و حکیمه که در صفحه 118 ای رو در برهان صدیقین عنوان کردیم، همین حرف ایشون رو به همون فرمایش مرحوم حاجی رو از حاشیه منظومه که شما این دو را که پهلو هم بگذارید، اون حقیقت برهان صدیقین که مبتنی بر هیچ اصطلاحی نیست که آدم در زحمت بوده باشه و کمل اهل توحید درباره برهان صدیقین صحبت میکنن، اصلا اونی که در توحیدش صدق محض است، به صدیق است، حرف اینه، صحبت اینه. بله، که بفرمایید واحد، خب بفرمایید، ما بدانیم، بفرمایید وجود، بفرمایید حق و حقیقت الحقایق و جوهر الجواهر و متن اعیان. اینها الفاظی است که این آقایون دارن، الفاظ برای بیان نمودن این واقعیت خارجی. گاهی هم میفرمایند که همین محض واقعیت، متن اعیان، عرض کردم جوهر الجواهر، حقیقت الحقایق، وجود مطلق، حق محض، حق، بله، وجود صمدی، وجود صمدی مرحوم میرداماد، پیروز عرض کردم که پهلوی از صمدی و صمدی الحق ما برده، باز دیگه صمدی حق برای چه؟ همون تمام و فوق و تمام که عرض کردیم، چون اطلاق صمد بر ملائکه هم شده، اما ملائکه اون صمد حق، بله، اون از صمد نیستن. مثل این که الان میفرمایید الموت حقون، الحیات حقون، النشور حقون، الکتاب حقون، بله، الارض حقون، بله، سماع حقون، همه حق، بله، ولایت حق، نبوت حق، شؤون نظام هستی که هر چه هست همه حق، اما غیر از اون الحق است که اینها شؤونی است، این تو اینجور این نحوه. بله، این معنا باید پرورده بشه. خب حالا چون سوابق مباحثه در خدمت شما بودیم و شاید در همون تمهید در کتابای پیش برز رسوندیم، مثلا این اوصاف الاشراف جناب خواجه، اوصاف الاشراف خواجه و اون آغاز و انجام ایشون، بله، خطبه ی آغاز و انجام مثلا و آخر اوصاف الاشراف، از آخر اوصاف الاشراف موحد را در مقام شهودش یه وقتی خواجه میفرماد به جایی میرسد که میبیند هیچ لفظ نداره، بگوید غریب، غریب، بعید، اینها از الفاظ، از مفاهیم نسبی هستند که بین دو چیزن، غریب راه نداره، بعید راه نداره، و الفاظ نگاه بفرمود آخر اوصاف الاشراف فصل آخرشه که موحد در ارتقای، در اعتلای توحیدش، در ادراک معارفش و در خدایابیش، خداجوییش بدین جاها میرسد. خب حالا اینها تا این اندازه که فعلا تلیعه بحثه، بل بدانیم موضوع بحث ما چیه و باز آقا این موضوع تا دیگه مسائل همه مبتنی بر این موضوع، مسائلی که شمون این موضوع هم و اون انسان کاملی که مبین این مسائل است، مبین این حقایق است، مبین شمون این یک ذات احدیه و برگشت بالاخره به جمله اسمیه و خبر با الف لام انحصاریه که هو الاول، و این ای که هو الاول است و الاخر، و این هو الاول و الاخر از ظاهر، و این هو الاول و الاخر و از ظاهر الباطن، هو جمله اسمیه با الف لام و هو و انحصار، هو الاول و الاخر و از ظاهر و الباطن، و ما بحثمون درباره این هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطنه. حالا اگر اینها بیاد با اون واقعیتی که انسان در مسیر تکاملیش دارد، اهل قرآن، اهل الله بشود، اهل الله، از متعارف به در بیاد، از متعارف، از این عهد مألوفی که دارد، از این روشی که دارد به در بیاد. و واقعا اگر کسی بشود که پشت به این شهر به رو به شهر دیگر و مزاحمی هیچ چیشم نی، بله، غذاشم میخوره، خوابشم داره و کارهاشم داره، زندگیشم داره، اما چون اویس از خیش فانی گشته بود، اون زمینی آسمانی گشته بود و این حقایق برای او طور دیگر خودشو نشون میدهد و صورت دیگر پیدا میکنه. حیوانم گشنش میشه، تشنش میشه، او هم غذای جسمانی میخوره، آب میخوره، غذا میخوره، انسانم همینطور. و از این حرفها بالا میاد، ابی تو اند ربی یوت امونی و یسقینی میشه. خب حالا این الان یک مرحله، یک بحث که ما موضوع بحثمون این حقیقته. ساعت چند آقا جا؟ 10 دقیقه مونده. 10 دقیقه مونده. بله، خیلی. بله، موضوع بحث ما این حقیقته. لذا شما که اسفار خونده اید، عرض برسانم که خیلی از جاها که الان عبارتش رو نقل میکنیم، خلاصش رو در شرح هدایه آورد و اونجا هم فرمود تفصیلش در اسفار آوردیم. شما که حالا اسفار خوندید، شرح هدایه دیده اید، فرمودن آخون میفرماد که لذا عالم مستقل جدایی از خدا نداریم و خدا را بخواهید بدون مظاهر جدا بگذارید، اون خدا این عالم اینطوری راه نداره. و در این باره حدیث شریفی از حضرت امیرالمومنین در توحید صدوقه و اون حدیث این است که حضرت امیرالمومنین در کوچه خیابون داره تشریف میبره، یه شخصی که رویش به سوی حضرت نبود، رویش با دیگری بود، متوجه حضرت نبود، داره با شخص دیگه صحبت میکنه، به او میگوید که نه قسم به اون کسی که 7 آسمان محتجب اوست، حجاب اوست، پشت 7 آسمان است. امیر پشت سرش دستی به شانهش، به پشتش زده و فرمود چه کسی پشت 7 آسمان هاست، برای 7 آسمان ها، اون برای 7 آسمان ها. حدیث رو نگاه بفرمود. اون شخص گفت آقا خداوند. فرمود او را تفهیم کرده، توجه داد، تفهیم کرد که همین حقیقتی که عرض کردیم، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، هو فی السماء الهون و فی الارض الهون، چیزی حجاب و اینطور تو برای خدای جدایی از این راه نداره، معنا نداره. کیف کان شخص منتقل شد. خب اشراقات مقام ولایت طرف امیرالمومنین، متصرف در قلوب، معلم کل است، استاد الکل، فل کل است. خدا رحمت کنه اون خلیل ابن احمد واضح المعروض رو. بعد از اون سوال کردن که شما دلیلتون بر امامت علی امیرالمومنین چیه؟ بله، شیرمرد در جواب منطق، برهان، خوشا به حال کسی که جان نورانی داره، برهان داره، حرف داره. گفت دلیلم اینه که احتیاج الکل الی و استغناه عن الکل. ما امامی خود کی باشه؟ در یک واقعه، در یک حادثه بگید که علی از کی سوال کرد؟ و این هم مشکلات پیش آمده، کجا بود که علی پشتوانهشون نبود؟ استغناه عن الکل و احتیاج الکل الی، چون این کسی امام کل است. بعد قرص شخص متوجه شد. حالا که متوجه شد، به آقا عرض کرد که من کفاره بدهم برای این قسمی که خوردم؟ آقا فرمود که تو قسم به خدا نخوردی که کفاره بدی. آخه این خدا اینطوری که خدا نیست، اینجوری که پنداری خدا نیست. حالا که میخوای کفاره بدی بده. کفاره حرفت این باشه که بدانی که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، هو فی السماء الهام فی الارض الهام. کفاره قسمت این بوده باشه که هیچ جا را خالی از خدا ندونی. حالا این تعبیرات مثلا بعد حدیث شریف رو نگاه بفرمایید در توحید هست. خب حالا که دنبال فرمایش مرحوم آخوند که چون موضوع بحث اینه، در اسفار که وارد میشیم در این کتاب‌ها، کتاب‌های توحیدی، بله، چون موضوع بحث حق حرف این است، مطلب این است، بدانید که عالم گسیخته و جدا و کلمات، بله، مثلا بریده و منفصل از یک دیگر، این طرف و اون طرف و اون چطور و این چی جور و خدای، بله، در طرف دیگر قرار گرفته، که بخواهید اسمایی سر اون خدا بگذارید به برداشت و پنداشت خودتون، که حالا کم کم یواش یواش برز میرسانیم که چه اسمایی گذاشتن و این اسمها همه را در این کتاب عنوان میکنین، اسمها همه را از برداشت خودشون اسم گذاری کردن، بلا باقی فوق این حرفا و با مشابهت حرف داریم و با خیلی ها حرف داریم، اینها که ساحل پیمایی کردن و حرفایی دارند و گفتند و اینها، اون آقا مجسمه هست، اون آقا نمیدونم خدا رو، اینها که بله مبتذله، تازه اونها که در توحیدم یه خود بالا آمدن، نخیر اونها هم دورن و حق فوق اینه. خب حالا برسیم به اون عبارت مرحوم آخوند در شرح هدایه که راجع به موضوع بحث کتاب‌هایش و همین صحف عرفانی و حکمت متعالیه چگونه هست و خدای سبحان را با عالم و عالم را با خدای سبحان و وجود حق متأصل، وجود اصله، یعنی حق اصله، یعنی این واقعیت اصله، وجود اصیله، بله، و این ماهیت شؤون این کلمات هستن که بر مطلب هضم بشه، یه وجود ماهیتی در ذهن خودمون داریم، یه چیزهایی میپنداریم، شاید مبادا مثلا فاصله گرفته باشیم از اون حقیقت واقعیت، غیر از اون لطائفی باشه که اهلش آوردن. خب حالا برسیم به عبارت مرحوم آخوند در شرح هدایه و بله، مثل این دار وقتم نداریم، اون درس دیر میشه.